آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی برنامه چهارشنبه 23 ژانویه است و من مرزا سلیم پور مسئول بخش اخبار این مجله است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوا. هواشناسان امروز در تاجیکستان هوای نسبتاً ابری را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت در خوجند تا 6 در دوشنبه تا 9 و در کلاب و خورغانتپا تا 11 درجه گرم شود، اما هوا در خوراخ امروز تا 3 درجه سرد خواهد شد. امروز 23 ژانویه پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون‌های دادگاهی و درباره اسرخانه‌ها و اسناد الکترونی را بررسی خواهد کرد. امروز وزارت انرژی و صنعت و کمیته اندوز تاجیکستان درباره نتایج یک سالی کارشان نشست خبری می‌دهند. امروز در دووس شویتسری همایش سالانه اقتصادی آغاز شده تا 27 ژانویه ادامه خواهد کرد. خوب این بودن اون چی که از روزهای 23 ژانویه مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 ژانویه سال 2013 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. در انتخابات اسرائیل حزب نتانیاهو پیش صف از شورای امنیت تحریمات ضد پخینیان را شدیدتر میکند. در بیشکک مذاکرات تاجیکستان و قرغیزستان در موضوع مرز ادامه دارد. همراهان جمعخان عزیز را در ادینسوا آزاد کردند و ولادیمیر ژیرینوفسکی خواستار مجازات برای استفاده واژه های خارجی شد. تفسیر خبرها. نتایج اگزیت پول هایی که بلافاصله بعد انجام انتخابات سراسری اسرائیل نشر شد، حاکی است که حزب لیکود سروزیر بنیامین نتانیاهو با کسب 31 کرسی بزرگترین فرقه در هیئت پارلمانی آینده خواهد شد. حزب نوی مرکزگرای یش عتید غیر انتظار با 19 کرسی دوم شد. 17 کرسی از 120 کرسی کنست به حزب نیز مرکزگرای کارگری و 12 کرسی به حزب تندروی قومگرای بیت یهودیان میرود. با باور ناظران، کامیابی غیر منتظره احزاب رازگرا میتواند تشکیل ائتلاف حاکم را برای حزب نتانیاهو مشکل کند. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که کره شمالی را برای پرتاب مشک ماهواره‌ایش در ماه دکبر محکوم میکند. حمایت پکین از سند حاکی است که چین موقع پشتیبانی عنعنویش از رژیم کره شمالی را بازبینی میکند. در بیشکک مذاکرات قرغیزستان و تاجیکستان در مسئله مرز ادامه دارد. دو کشور 970 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی از زمان سقوط شوروی تنها 519 کیلومترش پورا تعیین شده است. موضوع اساسی مذاکراتی که 21 ژانویه آغاز یافته تا روز شنبه دوام خواهد کرد 40 کیلومتر مرز بحثی است. این نشست در حالی است که قرغیزستان و ازبکستان بر سری جزیره قلمروی تاجیک نشینی سوخ دوچاری بحران شده اند. در تیراندازی بین دو نفر در خوابگاه کالج در شهر هیوستن ایالت تکساس آمریکا 3 نفر تیر خورده‌اند. بنا به خبرها پلیس یک تیرانداز را بازداشت کرد، ولی رقیبی او فرار کرده است. این تیراندازی در حالی است که در پی چند چنین حمله در آمریکا موضوع تشدید قاعده‌های فروش سلاح مورد بحث قرار دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید پلیس ناحیه ادینسوا ولایت مسکو همه 4 شهروند تاجیکستان را که 10 روز باز در بازداشت قرار داشتند رها کرده است. پلیس روز 12 ژانویه هنگام تلاش بازداشت 5 مسافر یک ماشین از سلاح کار برده بود که در نتیجه جمعخان عزیزوف شهروند 26 ساله تاجیکستان کشته شد. وزیر عدلیه تاجیکستان رستم منگلیف گفت بسنی سازمان آمپارا با درخواست این وزارت بر اساس فرمایش بالون نبود. این سازمان که اساساً از حقوق سربازان در ارتش تاجیکستان حمایت میکرد، ماه اکتبر از سوی دادگاه خودجند به دلیل تغییر یافتن نشانیش بسته شد. آفری بین المللی اخیراً حکم آمپارا را علامت شدت گرفتن سرکوبی جامعه شهروندی در تاجیکستان نامید. مقامات ولایت نورستان در شرق افغانستان میگویند تلفات جنگیان بر اثر حمله های هواپیماهای بی سرنشین آمریکا بیش از 30 نفر شده است، اما معلوم نیست که چند آنها کشته و چند زخمی شدند. رهبر اداره امنیت نورستان غلام الله نورستانی گفت دو هواپیماهای بی سرنشین ظهر دوشنبه جنگیان مسلح در منطقه دوردست بزگلگرگی را هدف قرار دادند. نظامی های آمریکا این خبر را هنوز شرح ندادند. سروزیر سابق و حال زندانی اوکراین یولی تیموشنکو اتهام نو در مورد دست داشتنش در قتل 16 سال قبل یک وکیل پارلمان را رد میکند. دختر او یوگینیا تیموشنکو گفت عیبنامه را هفته گذشته به او در غیب وکیل مدافع سپردند. دوستان کل اوکراین ویکتور پشانکو روز جمعه گفت قتل یوگین شربان در سال 1996 فرمایش تیموشنکو و سروزیر دیگری سابق پاولو لازارنکو بود. تیموشنکو علاوه به 7 سال زندان محکوم شده، دادگاه دوم او 12 فوریه از سر گرفته میشود. خود او همه اتهامات اعلان شده را سیاسی خونده رد میکند. ادامه اخبار. ذخیره طلا و اسعار تاجیکستان در سال 2012 170 میلیون دلار افزوده به 972 میلیون دلار رسید. رئیس بانک ملی تاجیکستان عبدالجبار شیرینوف گفت بانک ملی تنها در یک سال اخیر 1.1 تن طلا خریده است و ذخیره طلا کشور حالا 11 تن را تشکیل می‌دهد. با گفته آقای شیرینوف، دوشنبه ذخیره طلا و اسعارش را در بانک ملی و هم در بانک‌های آلمان و سوئیسری و آمریکا نگه می‌دارد. و سیاستمدار ضد نقیض روس ولادیمیر ژیرینوفسکی خواستار تهیه یک قانونی شد که برای کاربرد واژه‌های خارجی به جای کلمه‌های روسی مجازات تعیین کند. این وکیل دومه دولتی گفت مجازات برای استفاده کلمه‌های خارجی باید شدید باشد و حتی برکناری از مقام را در بر بگیرد. ژیرینوفسکی از جمله با رادیوی کمرسان مشورت داد که نام خود را به ترگویت عوض کند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما azadi.org. ولی حالا نوبت می‌رسد به گوشه‌ی ویژه‌ای در حاشیه خبرها و به دنبال برنامه را همکارم سید قاسمی قیامپور ادامه خواهد داد. با ما بود.
در حاشیه خبرها،
مقامات میگویند عکس های سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف در ازبکستان گرفته شدند، نه در تاجیکستان.
محمود خدای بردیف چی کردم و چی جنایت صادر کرده است و در مقیاس تاجیکستان و در کوفتکو میبوشد. در مقیاس زیردروی کردن باید به همه معلوم. محمدی همسویه با چی کور مشغول بودن شد به همه معلوم. این اگه اون جوری بروشی نیست.
زیاده از 500 نفر طرفداران گروه هستند، معین کرده شدند و خط گذاشته شدند و زیاده از 170 نفر اون معین کرده شد که در خارجه در فدراسیون روسیه میباشند. 36 نفر در کوفتکو بودند. نسبت به خمولدهای آنها آقای اپلیتیوی و همه آنها تعطیل مدولد.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید که اون را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. محبوسان شکنجه نمیشوند. وزیر عدلیه تاجیکستان مطمئن است که هر دلیل شکنجه در محبس ها کاملا تفتیش میشود. پولهایی که با آفشار می روند غیر قانونی نیستند. آیا با مبلغهایی در آفشار جمع شده می توان نیروگاه راغون را بنیاد کرد؟ و محمود خدای بردیف آیا در تاجیکستان است؟ مقامات تاجیکستان نشر عکس های سرهنگ شورشی در اینترنت را اغوای نوبتی نامیدند. مقامات عدلیه تاجیکستان میگویند که موضوع شکنجه در محبس ها را تحت نظارت دارند و به هر اطلاع در این باره رسیدگی صورت میگیرد. تا این 3 سال اخیر در رابطه با شکنجه در زندان ها به دادستان کل تاجیکستان بیش از 130 شکایت وارد شده است و اما به اطلاع رسمی اکثری آنها تایید نشدند. در نشست خبری وزیر عدلیه تاجیکستان که روز سه شنبه برگزار شد، نیز موضوع شکنجه در محور گفتگو قرار داشت. در این نشست گفته شد سال گذشته برای شکنجه که باعث مرگ یک محبوس گردید، رئیس و طبیب محبسی کرپیچنی مجازات شدند. ولی شاهدان و والدین قربانیان شکنجه میگویند که ده ها حادثه های اذیت و لاتوکب و بدرفتاری نسبت محبوسان از نظرها دور میمانند. گزارش شالوی گلخوجا خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگالیف میگوید هر یک معلومات در مورد شکنجه و مرگ محبوسان در زندان‌های کشور مورد سنجش جدی دوزیتانی قرار میگیرد، ولی تا حال سنجش تنها یک واقعه با جزای گناهگاران به پایان رسیده است. سرور محبس کرپیچنی برای هلاکت محبوس اجی قیوموف 10000 سومان جریمه داد و دختر محبس به 3 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که پس از نشر ویدیوی آخرین لحظه‌های عمر اجی قیوموف در محبس، مقامات ابتدا این اتهامات را رد کرده بودند، اما چند ویدیوی دیگر که رادیو آزادی در ماه دکبر نشر کرد و در آنها محبوسان از بدرفتاری ناظران شکایت میکنند و هنوز پورا سنجیده نشدند. واکنش مقامات بنابر گفته نزدیکان این محبوسان ابتدا از فشار به آنهایی که شکایت کردند و هم تعقیب خویشتباری آنها عبارت بوده است. وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگلیف درباره این نوارهای ویدیویی گفت:
ما خوشنوسو کمتر آدمای وایتر هستیم، نوباور هستیم. ما باید با دلیل هایی که طریق قانونی به دست آورده شدگی است و به های حقوقی هم با دلیل هایی به روی قانونی به دست آورده شده میدیم. نوبسته از این مقامات ایزی حقوق سنجشی این دلیل ها رو این ویرود نوار هونه نیست گذارنده استوده است.
در نوارهای مذکور چند تن از محبوسان میگند از اولین لحظه هایی که از مؤسسه های اصلاحی شماره 1 و 6 دوشنبه به محبس رقم 23 خوجند انتقال یافتند، هدف تأخیر و توهین و لاتوکوبی دست جمعونه ناظران محبس قرار قرار گرفتند. در این نوار هر کدام از آنها پای کلتکای رزینی را در کیت پوشانه و تخت پشت خود نشان میدهند. محمد مراد رضایف، پدر سنت الله رضایف که او نیز از زندان دوشنبه به محبس خوجند انتقال یافته است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها بعد از نشر این نوارها و صحبت های شیرخان سلیم زاده دوستان کل تاجیکستان که تحقیق این قضیه را تحت نظارت گرفت، بدرفتاری در نسبت فرزندش خاتمه یافته است.
اساسش برای شاهد بودن مرگ رحمتی حمزه اکرمزاده بود. حتی بعد از بردن در محبس خانه رقم 23 که ولایت خوجند شدیدن زده لاتو کوب کردگی است که حالت پخوز را خونی درونی وای من شدگی نیست.
بسیاری ها این نکته را تصدیق کردند که محبوسان را برای گواهی دادن آنها در برای شکنجه به خوجند انتقال دادند. در خود نوار نیز دو نفر میگویند که آنها هنگام تحقیق پرونده هلاکت حمزه اکرمزاده، یک ساکن دهه خرمنک نایه ایسار در زندان رقم اول دوشنبه بیان دادند و این سبب انتقالشان به خوجند شد. ولی مقامات رسمی میگویند انتقال محبوسان بنابر نقشه جریان گرفته است. واقعه زمان اتفاق افتاد که بحث های مربوط به شکنجه در تاجیکستان در دو سال اخیر با قضیه مرگ سفریلی سنگوف، بهرامالدین شادیف، عثمان بوی بابایف، آجی قیوموف، خورشید بابوکالونوف و چند محبوس دیگر چی در سطح کشور و چی در همایش های بین المللی دختر گشت. دوستانی کل تاجیکستان میگوید در 3 سال گذشته درباره شکنجه زیاده از 130 شکایت گرفته است، اما اکثر کل آنها تصدیق خود را نیافتند. قانون استفاده شکنجه را در کشور منع کرده است، ولی های بین‌المللی بر اینند که مقامات تو هنوز نتوانستند آن را از بازداشتگاه ها و محبس ها ریشه کن کنند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون به موجودیت شکنجه و بدرفتاری نسبت محبسان در زندان های تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه های اجتماعی. روز سه‌شنبه رایدهی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی اسرائیل صورت گرفت. حزب‌ها برای دریافت مندات‌ها باید حداقل 2% رای‌های انتخاب کنندگان را صاحب شوند. کارشناسان حدس می‌زنند که بیشتر مندات‌ها را ائتلاف زیر رهبری حزب لیکود نخست‌وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو دریافت خواهد کرد، زیرا آن میان مردم محبوبیت زیاد دارد. یادآور می‌شویم تصمیم درباره انتخابات قبل از وقت پارلمانی در اسرائیل به جریان گرفته شد که وزیران حکومت درباره بودجه سال 2013 به سازش نرسیدند. گزارشی همکارمان اسکندری خواجه میرزاده را می‌شنویم.
روز سه‌شنبه اسرائیلی‌ها پارلمانی نو این کشور را انتخاب نمودند. پیش بینی می‌شود که در نتیجه این آوازدهی موقعی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باز هم مستحکم‌تر خواهد شد. نتانیاهو صبح بر وقت در یکی از حوزه‌های انتخاباتی رای داده به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم اسرائیل کامیاب شود و از این رو به ائتلاف لیکود بیتینو آواز می‌دهیم. چند این ائتلاف بزرگتر باشد، کامیابی اسرائیلی‌ها همان قدر بیشتر خواهد بود. همه اعضای آیلم با من موافقند.
My entire family concurs with me completely.
نتانیاهو امیدوار است که در این انتخابات ائتلاف حزب راستگرای لیکود زیر رهبری او همراه با حزب دنیوی اسرائیل بیتنو پیروزی به دست می‌آورند، ولی در مقایسه با انتخابات پیشتره نزدیک به 10 کرسی را از دست خواهند داد. کنست یا خود پارلمانت اسرائیل از 120 کرسی عبارت است و تا کنون یگان حزب در تنهایی 61 کرسی پارلمانت را کسب نکرده است. در پرسش‌های پیش از انتخاباتی اکثر نظردهندگان گفتند که واقعاً نتانیاهو یگان آلترناتیو ندارد و او همراه با حزب‌های دینی ائتلاف حاکم را تشکیل خواهد داد. 4 سال پیش نتانیاهو با موقع شدیدش در مقابل فلسطینی‌ها سر قدرت آمد، ولی همزمان زیر فشار جامعه جهانی قرار گرفت. حالا اقتصاد رو به رکود و کسر بودجه حکومت را در وضع ناگوار قرار داده است و شاید حکومت نو اسرائیل به افزایش انداز مجبور شود. از سوی هم اسرائیل تهدید کرده است که در حال ادامه برنامه هسته‌ای تهران بالای کارگاه های هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. چون این حمله می تواند با پاسخ شدید ایران مواجه گردد. در انتخابات روز سه‌شنبه شارحان به امکانات حزب‌های تازه بنیاد شده و از جمله گروه ملتگرای خانه یهودی زیر رهبری نفتالی بنت بهای بلند می‌دهند. بنت 40 ساله را ستاره صحنه سیاسی اسرائیل می‌نامند. او اساساً از پشتیبانی یهودیان جوان و به ویژه یهودیان سابق شوروی بهره‌مند است. بعد از آوازدهی در حوزه انتخاباتی بنت گفت:
Our goal is to unite all of the state of Israel.
هدفی ما اتحاد دولت اسرائیل، اتحاد مردم دیندار، بدین، دنیوی، دینداران اشدی، عرب ها، یهودیان، خلاص همه ساکنان این کشور بزرگ است. طبق پیش بینی ها خانه یهودی بنت احتمال تا 15 کرسی پارلمان را کسب نماید که در مقایسه با 3 کرسی انتخابات سال 2009 به قدر قابل ملاحظه بیشتر است. بر علاوه این کرسی ها می توانند در معین نمودن ائتلاف پیروز نقش مهم بازند. از دستاوردهای بنت شاید عرب ها خوشحال نشوند، زیرا او وعده داده است که حد دل امکان بر ضد تشکیل دولت فلسطینی در خاک اسرائیل مبارزه خواهد برد.
انتخابات قبل از وقت پارلمانی در اسرائیل که برنده های آن روز چهارشنبه معلوم خواهند شد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. امروز سفارت تاجیکستان در کشور کویت رسمان به فعالیت شروع کرد. در این باره زبیدالله زبیدوف سفیر تازه تعیین تاجیکستان در کویت با رادیوی آزادی خبر داد و گفت که روز اول کار او با مسئولین وزارت امور خارجه کویت دیدار و گفتگو داشت. جناب زبیدوف افزود:
خورسندی بخش است که امسال طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت سفارت کشورده شد. کویت یکی از دولت‌های غنی خلیج به حساب می‌رود که امکانات زیاد دارد به سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های صادرات جمهوری تاجیکستان، و مقصد اساسی سفارت نیز همین است که اداره‌های این کشور با اداره‌های تاجیکستان نزدیک شود و کار را در یک جایگی شروع کند. ما اقدام داریم که در نزدیکترین فرصت بنای سفارت را انتخاب کنیم و تا پیدا نمودن بنا سفارت علاقه کار خود را شروع کرد در مهمانخانه هالیدی شهر کویت. خیلی که به شما معلوم است سال گذشته سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان از کویت برگزار گردید و آن در جلسه حوار آسیایی اشتراک نمودند و در آن تاجیکستان را معرفی کردند. و قدم های اولین سفارت از آن عبارت است که ما در نیم ساله یکم سال 2013 به نقشه گرفتیم که جلسه یکم کمیسیون مشترک تاجیکستان و کویت کار خود را شروع نماید و بعد از آن سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان با کویت برگزار میکند و علاقه آمادگی خیلی خوب گرفته شده است برای گذراندن سفر و چند حجت ها از اون جمله حجات نلاکبندی دو کرته علاقه به موافقت رسیده است.
زبیدالله زبیدوف بود، سفیر تازه تعیین تاجیکستان در کویت. روز سه‌شنبه سفارت تاجیکستان در این کشور عربی رسما افتتاح شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز سه‌شنبه هم در یک نشست خبری عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت سرمایه هایی که از تاجیکستان به منطقه های آفشار وارد می شوند غیر قانونی به دست نیامده‌اند. ولی بعضی کارشناسان اقتصادی با این عقیده روزی نیستند و میگویند در صورتی که سرچشمه اصلی به دست آمدن این پولها و طرز حرکت آنها از نقطه اول تا رسیدن به بانک های آفشاری شفاف نیست، چگونه می توان آن را قانونی نامید؟ همزمان سوال دیگری نیز مطرح است که با مبلغ های حساب های شرکت های تاجیکستان یا شخصان علاوه در منطقه های آفشار آیا می توان نیروگاه راغان را بنیاد کرد؟ همکاری ما نور محمد خالزاده در گزارش خود سعی کرده است که به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری دوشنبه گفت پولهایی که از راه بانک ملی تاجیکستان به منطقه های آفشار وارد می شوند از قلبه سازمان بین المللی رسیدگی مالی یا فتف می گذرند و چنین مبلغ ها قانونی هند.
همه مبلغ هایی که توسط نظام بانکی انتخاب داده می شوند در دنیا حتما آنها از قلبه فتف می گذرند. برای همین این معنی آن نداره که مبلغ ها غیر قانونی هست.
با وجود چنین گفته‌ها هم بانک ملی و هم مؤسسه‌های دیگری زی دخل تاجیکستان درباره مبلغ‌های آفشاری شرکت و کارخانه و یا شهروندان علاهیده تاجیکستان معلومات افشا نمی‌کنند. تا حال در جای گفته نشده است که از تاجیکستان چه قدر مبلغ در منطقه‌های آفشار در گردشند و صاحبان آنها کیستند. تنها صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال گذشته خود نوشت که از تاجیکستان تقریباً 3.5 میلیارد دلار در حساب‌های آفشاری گذاشته شده است. سؤال پیش می‌آید که بانک آفشاری یا حساب آفشاری چیست؟ ما پاسخ این سؤال را در ویکی‌پدیا جستیم. در آن تقریباً چنین آمده است: چنین حساب‌ها خصوصی و مخفی هستند، کمتر انداز می‌سپارند و یا عموماً نمی‌سپارند. در حالت ناآرامی و بی‌ثباتی‌ها در کشوری صاحب سرمایه این حساب‌ها حفظ کرده می‌شوند. بانک‌ها درباره این حساب‌ها به کسی، حتی به مؤسسه‌های انداز معلومات نمی‌دهند و حساب را مخفی نگاه می‌دارند. چرا بانک های آفشاری معلومات را مخفی نگاه می دارند؟ اشورباي سالیف، اقتصاددان تاجیک، بدون در نظر داشت پول های آفشاری تاجیکستان در باره منطقه های آفشار چنین می گوید.
عادتا چنین منطقه ها برای جلب سرمایه به کاغذ های قیمتناک تأسیس داده می شود. پول های غیر قانونی بیشتر گردش می کند چون که از انداز آزاد هستند. چه تفتیشات مالیاتی و دیگر تفتیشات آزاد که هستند، پولهای غیر قانونی بیشتر گردش میکنند.
ظفر عبداللهیف، روزنامه‌نگاری تاجیک که به تحقیق مسئله های اقتصادی مشغول است، میگوید که از تاجیکستان کارخانه آلومینی تالکا، اینوواتیو رود سولوشنز یا شرکت ایرس، شرکت هایی که با حسن اسدالله زاده صاحبکار تاجیک تعلق دارند، در منطقه های آفشار سرمایه گذاشتند. با گفته آقای عبداللهیف، شرکت های نیز هستند که در آفشار ثبت نام شده اند و سرمایه گذاران بزرگ مؤسسه و شرکت های ثبت نام شده تاجیکستان به شمار می روند. مثلا شرکت هوایی سامان ایر در جزیره ویرجینی متعلق به بریتانیا همین گونه شرکت دارد. بانک نوی کانت بانک نیز از جمله چنین مؤسسه ها به شمار می رود. آقای عبداللهیف می گوید حساب های دیگر نیز هستند که در جای اعلان نشده اند و درباره آنها معلومات وجود ندارد. و با تکیه به تحقیقاتی که انجام داده است تخمین می زند که هر سال از تاجیکستان حدود 50 میلیون دلار به حساب های آفشار انتقال داده می شود. اما آقای عبداللهیف به سخنان عبدالجبار شیرینوف درباره قانونی بودن این سرمایه ها شک دارد.
همه پول های قانونی اگر آنها دزدیده نشده باشند باید بگویند که آنها از چه سرچشمه به دست آمدند و راهی حرکت این پول ها چگونه بوده است، از کجا آمدند و کجا رفتند باید نشان داده شود. در اون صورت ما نمی توانیم بگوییم که این پول ها غیر قانونی هستند. اگر چنین است و تلاش ها برای پنهان داشتن سرمایه ها مشاهده شود مثل شرکت ایرس، ما این را گفته نمی توانیم.
با داشتن حدود 3.5 میلیارد دلار در منطقه های آفشار، خود شرکت ها و صاحبکاران تاجیک می توانستند بدون سرمایه های خارجی نیروگاه برق آبی راغون را بنیاد کنند، زیرا برای بنیاد راغون طبق حساب های تقریبی بیشتر از 2 میلیارد دلار ضرور است. دولت مراد جمعایف، اقتصاددان تاجیک، می گوید در کشورهای آسیای مرکزی صاحبکاران به چگونگی وضع آینده کشور خود باور ندارند.
ممالک آسیای مرکزی در اینجا ریسک هست، یعنی یک خطر احتمالی هست که پول‌ها میتوانند یک بار غیب زنند.
با این دلیل آقای جمعایف این اندیشه را با نبود ضمانت از طرف حکومت و وضع منطقه وابسته می داند و می گوید برای همین صاحبکاران در چنین طرحهای بزرگ سرمایه نمی گذارند، وگرنه با چنین پولها ساختن راغون امکان دارد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. عکس های محمود خدایبردیف که اخیراً روی صفحه فیسبوک پیدا شدند، ظاهراً هم در ازبکستان عکاسی شدند، نه در تاجیکستان. پلکونیک امینجام جلیلوف، معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی هم در خطلان با بیان این نکته، نشر عکس های گویان نوی سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف در شبکه اینترنت را اغوای نوبتی گروه های نامید که هدفشان بی‌ثبات کردنی اوضاع در تاجیکستان است. تفصیل را در این باره از ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در شهری قرغان‌تپه میشنویم.
پیدایش دو عکس خدایبردیف که در شبکه فیسبوک از جانب دوناجان اطولایف نشر شده است در محافل تاجیکستان بحثهای دامنه‌دار را با میان آورده است. بعضی از تحلیلگران ادعا کردند که چاپ این عکس ها به ویژه در سال انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان احتمالاً اشاره است به تصمیم گروه های مخالف حکومت فعلی که به این معرکه سیاسی دخالت خواهند داشت. اما امینجان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفت مقامات تاجیکستان در مورد فعالیت ها و موضعی بود بوشی محمود خدایبردیف اطلاع دارند و این گروه به ناآرام کردن اوضاع در کشور قادر نخواهد بود.
محمود خدایبردیف چه کار آدم و چی جنایت صادر کرده است و در میکروسی تاجیکستان و در کوفتکو میشه در گویوز زیردبانی کردن و با همه معلوم در مملکت همسایه و چی کار مشغول بودن جا با همه معلوم این یکم جوری بوشی نیست یکی معلومات فوری هست نسبت به کارهای فوری ادامه دارد فعالیت تمام این گروه زیر نظارت کارمندان فوری هم وزارت کارهای داخلی هم امنیت ملی و شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشنکی قرار دارد.
در همین حال یک تحلیلگر محلی مسائل امنیتی که نخست نامش ذکر شود گفت در سال انتخاباتی رئیس جمهوری در تاجیکستان پیدا شدن عکس محمود خدایبردیف در اینترنت میتواند امر تصادفی نباشد. به ادعای او هرچند دادجان اطولایف گفته است که محمود خدایبردیف به تاجیکستان حمله نخواهد کرد، اما اقرار شده است که هم مسلکانی او میخواهند در انتخاباتی رئیس جمهوری شرکت ورزند. محمود خدایبردیف تا سال 1997 رهبر واحد نظامی زیر اطاعت پرزیدنت تاجیکستان بود، اما پس از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان در ماه ایونی سال 1997 خدایبردیف این سند را اعتراف نکرد. گروه های مسلح تحت رهبری محمود خدایبردیف سال 1997 در قرغان‌تپه و ماه نوامبر سال 1998 به شهرهای خوجند و چکالسکی ولایت سوخت حمله های نظامی آورد، اما با مقاومت حربی نیروهای حکومتی تاب نآورده با پیروانش ترکیه تاجیکستان نمود. مقامات تاجیکستان علیه او و ایده از پیروانش با اتهامات خیانت به دولت و کوشش تبدلات دولتی پرونده های جنایی باز کردند. طبق معلومات غیر رسمی طول 15 سال اخیر نزدیک 200 پیرو و عضو گروه خدایبردیف در تاجیکستان بازداشت و به مجازات کشیده شدند. علی امینجان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان میگوید که حالا بعضی از اعضای عفو شده گروه خدایبردیف در قلمرو خطلان زندگی آسایشته داشته، مقامات دخل به روزگارشان ندارند.
طرفداران محمود خدایبردیف اون طرفدارانی که از طرف جناب اولی عفو کرده شدن من خود برامانم هم که دور داشتن یکون کس اونها رو تحقیل نمیتونن یا یکی دلیل باید خراب نمیتونن.
این هم در حال است که اواخر ماه سپتامبر سال گذشته رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان از تهیه فهرست بیش از 500 تن از طرفداران سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف خبر داده بود. عبدالرحیم میرزایف از رهبران رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفته بود که هدف از تهیه این رویخط تحت نظارت گرفتن پیروان و طرفداران سابق و احتمالاً فعلی سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف است که عملی ناشایان صادر نکنند.
زیاده از 500 نفر طرفداران گروه هستند معین کرده شدند و قید گذاشته شدند و زیاده از 170 نفری اون معین کرده شد که در خارجیده در فدراسیون روسیه می باشند. 36 نفر در کوفتکو بودند. نسبت به خیمانده آنها کارهای اپراتیوی و همه آنها تحت نظارت گرفته شدند.
رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان در سال 2012 665 جنایتکار احتمالی را مورد پیگرد قانونی قرار داده بود که در میان آنها پیروان سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف نیز بودند، اما در حالی که 303 نفر از جستجو شونده ها در این مدت بازداشت شدند در میان آنها یگان عضو یا پیرو خدایبردیف نبوده است. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
واکنش مقامات انتظامی تاجیکستان به نشر عکس‌های محمود خدایبردیف در
شبکه اجتماعی فیسبوک. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که تو این نظم ما برای شما گزارش های با چنین محتوا را تقدیم کردیم. وزیر ادلیه تاجیکستان مطمئن است که هر دلیل شکنجه در مبس ها تفتیش می شود. سفارت تیم تاجیکستان در کویت افتتاح شد. دیپلمات ها روی همکاری های اقتصادی تمرکز خواهند کرد. آیا با مبلغ های در آفشار جمع شده می توان نیروگاه راغون را بنیاد کرد؟ و مقامات تاجیکستان نشر عکس های سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف در اینترنت را اغوای نوبتی نامیدند. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماندند.